أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بحث‌هایی که در باب ولایت فقیه مطرحه، تجزی در تقلید، اینم از بحث‌های مهمی است که فایده داره، فایده عملی فراوان داره. تجزی در تقلید معناش اینه که مقلد ابواب فقهی رو تجزیه بکنه و یه باب رو از یه کسی تقلید بکنه، باب دیگر رو از شخص دیگری. مثلا فرض بفرمایید اعلم در مباحث مکاسب یه مرجعیست، اون توی این زمینه خیلی سالها تحقیق کرده، اما تو مباحث عبادات شخص دیگری اعلمه. اینجا مقلدین باید از دو نفر تقلید بکنن، اعلم در اون بحث دیگریست، در این بحث دیگریست. از این جهت از دو نفر تقلید میکنم. در ما نحن فی اینطور میشیم که گاهی در مباحث حکومتی اعلم یه نفره، اما در عبادات، در معاملات اعلم دیگریست. اینم باز همینطور میشه، مقلد از دو نفر تقلید میکنه. تو اعلم در مباحث حکومتی از اون ولی فقیهی که رهبر هست تقلید میکنه. این اصل مبنای بحثمونه. اما چطوری به اینجا میرسیم؟ طریقش خب مختلفه. یه صورتش اینه که اهل خبره‌ای که تشخیص میدن اعلم رو، اونها با قاطعیت میگن اعلم فلانیست در حکومت، اما نفر دوم تو مباحث فقهی دیگر غیر حکومتی اعلم اوه. اینجا وظیفه افراد مشخصه، از دو نفر تقلید میکنن. ولیکن گاهی میشه که به شکل جواز تقلید میرن جلو، اینم یه طریقه. امروزه جامعه مدرسین همین کارو کردن. چند سال پیش جواز تقلید از چند نفر رو بیان کردن. خب جواز تقلید از چند نفر در دو صورته. یه صورت اونجاست که اهل خبره علم به تساوی دارن، نتیجه همینه که میگن از این 7 نفر میتونید تقلید بکنید. صورت دوم که باز میتونن تقلید رو تکرار براش بیان بکنن، بگن از افراد مختلف، صورتیش که عدم علم به ترجیحه. اما علم به تساوی هم نیست که این الان اتفاق افتاده، نه اون اولی. فعلا اون چه تو بیانیه جامع مدرس این اتفاق افتاده البته ذکر نکردن، اما ما مبنای فقهیشونو داریم میگیم. نتیجه این راه دوم باز اینه که جایز است مقلدین تقلید بکنن از افراد مختلف. حالا که تقلید تجزی شد، غیر از تجزیه در اجتهاده، این تجزیه در تقلید داریم الان صحبت شو میکنیم. نتیجه این تجزیه در تقلید اینه که اشخاص تو مباحث حکومتی و غیر حکومتی از دو نفر تقلید میکنه. چند فرع دیگه هم اینجا وجود داره. یک فرع اینه که اگر اون ولی فقیه جائز و تقلید باشه در کل فقه از جمله مباحث حکومتی، و دیگران مراجع دیگه فقط در مباحث غیر حکومتی، تو مباحث حکومتی اعلم نیستن. وقتی اعلم نبودن اهل خبره اجازه نمیدن کسی تقلید بکند از دیگران، چون مباحث حکومتی رو میگن اعلم یه نفره، در غیر مباحث حکومتی میگن اعلم 7 نفره 5 نفره. لذا تو مباحث حکومتی علت تعیین باید همه از یه نفر تقلید بکنن. در مباحث غیر حکومتی مختار هستن، میتونن از اون ولی فقیه تقلید بکنن، میتونن از غیر او. دیگه مردم باید از اهل خبره سوال بکنن، اختیار که از خودشون ندارن که بگن دلمون میخواد. باید تشخیص بدهن، اعلم رو نمیتونن تشخیص بدن و اهل خبره مراجعه میکنن. اهل خبره هم اینطوری میگوید تو مباحث حکومتی 1 نفر، در مباحث غیر حکومتی اشکال نداره از 3 نفر 5 نفر تقلید باشه. چیزی که در قرنهای گذشته که بحث حکومت نبوده و فقط تقلید بوده در مباحث فقهی، معمولا مراجع متعدد بوده و این اتفاق افتاده، هیچ تنازعی هم وجود نداشت. گاهی توی خونه اعضای خانه از 2 نفر 3 نفر تقلید میکردن، با هم زندگی میکنن، با هم مسافرت میرن، یکشون نمازشو شکسته میخونه یکی کامل میخونه، با هم نزاعی ندارن، اختلافی ندارن، حتی اقتدا میکنن به یک دیگر. باز هم اینطوره، تو اقتدا اون 4 رکعتی میخونه، دیگری 2 رکعتی اقتدا هم کرده سر 2 رکعت سلام میکنه. اما در مباحث حکومتی تعدد باعث اختلال نظم جامعه میشه، به هم ریختگی میشه. از این جهت تو مباحث حکومتی اهل خبره 2 نفر رو یا بیشتر رو اجازه نمیدن، 2 نفرش هم اجازه نمیدن، 1 نفر رو تعیین میکنن. حالا اون 1 نفر گاهی اعلم هم هست از بقیه، مثل زمان خود ما. گاهی هم ممکنه با نفر دوم مساوی باشه در نظر اهل خبره، و مساوی هم که باشه باز اهل خبره دو نفر اجازه نمیدن که اعمال بکنه مدیریت رو، به یه نفرشون اجازه میدن. وقتی به اون یه نفر اجازه دادن، باز مردم علت تعیین بعد از همون یه نفر تقلید بکنه. بنابراین این فروعاتی که به وجود میاد آخرش به مشکلی برخورد نمی کنه. نکته دیگری که اینجا وجود داره اینه که مردم اگر فقیه رو انتخاب کردن، ولی یه فقیه رو انتخاب کردن، یک مرجعی میشن، هم مباحث حکومتی از او تقلید میکنن، هم مباحث فقهی دیگر رو، مباحث نماز، روزه، حج. و اگر از غیر ولی فقیه تقلید کردن، دو مرجعی میشن، مباحث حکومتی علت تعیین تقلید میکنن از ولی فقیه، در مباحث غیر حکومتی علت تخییری که جامعه مدرسین اهل خبره گفتن، علت تخییر خواستن یکی انتخاب بکنن، خب رفتن یه نفر غیر ولی فقیه رو انتخاب کردن و در نتیجه دو مرجعی میشه. مشکلی هم به وجود نمیاد، یعنی شخص آخرش در دو تا باب از دو نفر داره تقلید میکنه. وقتی به انتخابات میرسه، به راهپیمایی میرسه، به دفاع از اسلام میرسه، به مقابله با دشمن میرسه، تو مواسط حکومتی از ولی فقیه تقلید میکنه. وقتی به بحث نمازش میرسه، میخواد وضو بگیره، نماز بخونه، قصر و اتمام، اینا از مرجع دیگه تقلید میکنه. همه وارد نشونیم تو اون بحث ها. بحث رؤیت الهی دیروزم گفتیم که میگیم چند تا فرع دیگه هم باید بخونیم تا به فرمایش آقا هم برسیم که رؤیت هلال چیه. ما الان بحث حکومتی رو نگفتیم اصلا چیه. شما اول باید اینو سوال بکنید، بحث حکومتی اصلا یعنی چه. بحثای سخت حوزویش که غیر حوزویان که اصلا نمیدونن و حوزویان هم اکثرا اطلاع ندارن، هم توی یه چیزی میشنون بحثش هم خیلی سخته، باید اینو بیان بکنیم که اصلا بحث فقهی با بحث حکم، فتوا، اینا فرقش چیه، مبنای اینا چیه و تقلید در اینا به چه معنایی است، تفاوت فتوا و حکم در چیه. بحثای خیلی مشکلیه که حالا ما به مناسبت باید این بحثو واردش بشیم، چون بالاخره یه بخشش بخش همی فقه سیاسیه که داریم میگیم. اما چند تا نکته دیگه قبل از ورود به این بحثا داریم، و اون اینه که گاهی ولی فقیه فتوا یا حکم الزامی نمی کنه. این هم خیلی داری و توصیه می کنه یا ینبغی میگه یا استحباب و کراهت میگه. یعنی تمام این موارد تو عمل نتیجهش یکیه از نظر فتوایی فرق میکنه دا. اما احتیاط واجب میکنه، نه فتوای به احتیاط بده. فتوای به احتیاط رو مقلد نمیتونه ترک بکنه، اما احتیاط در وجوب بکنه مقلد راه دومی جلوش بازه. تو مواردی که کلی میگیم، تو مواردی که صحیح فتوا یا حکم غیر الزامی داد، اون تبعیتی که دیروز گفتیم در عمل است نه در نظر. خیلی بحث سختی هم بود، بالاخره مطرحش کردیم، محلش کردیم. این بحث تفسیری او میشه، میگیم دیگه اینجا تبعیت واجب نیست، رضا تبعیت فقط منحصر میشه به فتوای الزامی یا حکم الزامی. نکته دیگر اینه که وقتی ولی فقیه حکمی صادر میکنه تو مباحث حکومتی، برای همه واجب میشه اطاعت از او، حتی مراجع دیگر. اینو با دلیل فقهیش هم ببینیم چیه، مبنامون چیه، چون ممکنه یه مرجعی صحبت ما رو قبول نکنه، اختیار با خودشونه. اما ما معتقدیم واجب است تبعیت بر همه. وقتی میگیم همه، معناش اینه که اولا کسی از مرجع دومی تقلید نمی کنه، مراجع دیگه مقلد ندارن. تو مباحث حکومتی و ثانیاً حالا که مقلد ندارن، خود اون مراجع هم مقلدن. یا فکر نکنن که نشستن در مقام افتا یه وقت بخوام بگم که مثلا انتخابات مثلا حرام است شرکت نکنید، یا خودش بخواد شرکت نکنه عملا، خب کارش حرامه و نمیتونه ترک بکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش همون بحث اعلمیت بود که خدمتون اول بحث امروز اشاره کردیم. اهل خبره که یه مصداق جامعه مدرسینه، اما منحصر به اونا نیستن. اونا که تشخیص میدن اعلم رو، اهل خبره میگوین اعلم تو مباحث حکومتی یک نفره، دو نفر نیست. نه به عنوان دو نفره به عنوان تساوی، نه به عنوان عدم علم به ترجیح که گفتیم در هر دو صورت آخرش جواز تقلید میشه، تخییر میشه، مخیل است بین تقلید دو نفر. اما وقتی که اهل خبره متعیناً یک نفر رو مشخص کردن، همون یه نفر میشه مرجع مباحث حکومتی علل اطلاق. دیگه کسی دیگه نمیتونه مقلد داشته باشه، یا حتی اگه مرجعی است تو مباحث فقهی صاحب سالم هست باش محترمه، اما جان مدرسین اهل خبره میگوین شما مقلد هستی به همون مرجع دوم سوم، میگن مقلد هستی برای اعلم در مباحث حکومتی. از نظر عقلی هم همینه، عقل انسان رو میگه دا اگه یک کسی تو مسائل پزشکی گفت که این چند نفر متخصصن در علم پزشکی، در علم بدن، همشون تابلو زدند و بیمارانم بهشون مراجعه میکنن، اما یک کدوم از اینا اعلم باشه در بحث چشم تخصص در چشم اعلم از بقیه هست. عقل انسان چی میگه؟ میگه که وقتی نیاز به معالجه چشم داری، علی تعیین باید به اون شخص یک نفر مراجعه کنی، علی تخییر نه، که بگه به عنوان یک نفر از پنج نفر، نه، علی تعیین گرد از اون. لذا بیماران همه به همون یک نفر مراجعه میکنن. کم کم میرسیم به خودمون پنج پزشک، یعنی اگه اون چهارتاشون مشکل چشم پیدا کردن و نمیدونن، تخصص ندارن، تخصص عمومی دارن دا، اون تخصص ویژه رو ندارن. عقل انسان میگه چی؟ میگه همونم باید مقلده اون اعلم باشه، بیرد از او سوال میکنه و او راه نماییش میکنه، چشمشو سالم میکنه. در ما نحرفی هم همینطور میخوام میگم استلالی استلال عقلی هست. ما تو بحث تقلید اصلا بحث و دلیلمون سیره عقلا بود و چیز دیگه نیست. هر شبت که این هم یه نکته که دیگران یه وقت راه فراری برای خودشون درست نکنن. من یادم تو بحث اربعین چند سال پیش، خب وقتی رهبری معظم میگفتن رعایت قانونو باید بکنی، بدون گذرنامه نمیتونید از مرز برید اون طرف، بعضی ها میگفتن ما مقلده ایشون نیستیم، ما از یکی دیگه تقلید میکنیم. اینه که به اونا میگیم اصلا کسی تو مواسط حکومتی ها از دیگری تقلید نمی کنه. ما نداریم، حتی مرجع دوم و سوم اونایی که صاحب رساله هستن، اونم که بخواد از مرز بره نمیتونه تخلف بکنه. یعنی اونجا صاحب نظر نیست، چون اعلم نیست. یا تو مباحث دشمن فضای مجازی مثلا ببینید، و وقتی یه مرجع دومی اطلاع نداره که دشمن داره چه میکنه، نمیتونه فتوا تو این زمینه بده. یه نمونه دیگهش بحث غمزنی بود که مشاهده کردید که بعضیا که بالاخره میرفتن شیطنت میکردن، میخواستن یه اختلاف فتوایی به دست بیارن و برن غمه بزنن. اطلاعات انسان ها کم و زیاد داره. اهل خبره ها میگن اعلم، ولی یه فقیه اون میدونه پشت صحنه، اطلاع داره که پشت صحنه آمریکا یا انگلیس چیکار کرده برای بحث قنه زنی، خبرها دستشه. با توجه به تضعیفی که انگلیس دارد میکنه نسبت به شیعه، داره فیلم های غمزنی یا جاسوس هاشون میان تو ایران و حتی تو خمینی شهر چند سال پیش یکشون رو دستگیر کردن، داشت فیلم میگرفت. خب اونا میان این کار رو میکنن، اون که اصلا دین نداره که، اعتقاد به امام حسین علیه السلام نداره که. اون بیاد چه میکنه؟ اون بیاد شیعه رو تضعیف میکنه. ما هم اینا رو خبر نداریم، بعد چند سال خبردار میشه مثلا. وقتی که ولی فقیه اطلاع داره میگه نه این کار رو نکنه، اون که نباید بیاد دلیلشو برای مردم بیان بکنه، بگه به این دلیل به این دلیل. بس دلیل که نیست که، حکمه، حکم صادر میکنه. همه باید از او تبعیت بکنن. اصلا کسی از مرجع دوم تقلید نمی کنه تو مباحث حکومتی. وقتی می‌بینید دیگه مشکلی به وجود نمیاد. وقتی اختلال به وجود میاد که جامعه مدرسین اجازه بدن بگن تو مباحث حکومتی میتونید از سه نفر تقلید بکنید. هیچ وقت همینجا اختلال پیش میاد. میرن یه عده‌ای از ولی یه فقیه سوال میکنن و میگه قمعه نه. میرن از دیگری سوال میکنن میگه نه اشکال نداره، ما جوان که بودیم خودمون هم میذاریم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این خیال میکنه که جوان بوده قبل از انقلاب حالا هم همونه. خب برای که اطلاع از مباحث جامعه روز دنیا نداره. الان همین مرجع دوم سوم اگه تو جایگاه ولی فقیه قرار بگیره خبرها دستش بیاد و راشفته میشه، حکم به حرمت میده. بحث محدث نوری یه نمونشه که به سرمون اومد. محدث نوری ها یه جاسوس انگلیسی اومد سر درسای حوزه نجف و معمم هم شد، عمامه سیاه هم گذاشتنش و گمسته یه دارم آدم کثیف فاسد سالها تو حوزه نجف و درس میخوام حقوق میگرفت از سازمان جاسوسی انگلیس و تو حوزه بود و اخبار حوزه رو منتقل میکرد. یه روز اومد پیش مدرسه نوری و با همون هیکل خاص و ارکان اربعه‌اش هم فراهم کرده بود که قیافه خاص برای خودش درست کرده بود. نشست و گریه کرد، گریه تظاهری ریایی و گفت جد ما امیرالمومنین علیه السلام مظلومه. مدرسه نوری میگفتن برای چی؟ گفت آخه خدای متعال چه اشکال داشت یه آیه می آورد صریحا اسم امیرالمومنین علیه السلام توش می آورد، اینقدر اختلاف پیش نمیاد. مدرسه نوری گفتن خب یه سری روایاتی داریم تو این زمینه که آیاتی بوده منتها این آیات رو حذفش کردن. گفت اه داریم، میشه شما تو این زمینه یه کتابی بنویسی؟ گفتن اشکال نداره. ایشونم رو سادگی اطلاع نداشتن که این جاسوسه و داشتن یه کتاب نوشتن. وقتی کتابا دادن دست این جاسوسه فوری کتابا گرفت و چند روز غائب شد، بارون نمیده که بگم چون بارون بده پیداش نشده است. نخه تو سفارت انگلیس بود، فوری کتابو چاپ کرد. مدرسون من باورشون نمیده که کتابو چاپ کردند و پخششان کردند و تو عربستان و جایی شروع کردن شعر رو تو سرش بزنن که ببینید چیه، میگه قرآن تحریف شده ناقصه. بزرگان ما قبول ندارن تحریف قرآن رو، هیچ کس اعتقاد نداره. ما ها اصلا تعجب میکنیم که هم بالاخره این اتفاق افتاد که یه جاسوس با مقدمه چینی که من مختصرش رو گفتم اون چند سال داره مقدمه چینی میکنه میاد و این کار رو میکنه. کتاب رو چاپ کردن و چیکار کردن؟ بعد شنیدم خود مدرسه نوری هم نظرشون برگشته است، اما دیگه فایده نداشت که اون نظر دومشون رو نمیان مطرح بکنن یا حتی بگن نظر اصلی من اینه. میخوام عرض بکنم اون که مشرف بر جریانات دنیاست اون میتونه تصمیم گیری بکنه که در حکومت الان امروز صادرات داشته باشیم یا نداشته باشیم. نفت رو صادر بکنیم یا نکنیم. خب اون که اطلاع نداره از فوت و فن دنیا اون نمیتونه نظر بده، اعلم باید نظر بده. این مبنای فقهی داره، مبنای سیره عقلا داره. تقلید از غیر اعلم درست نیست، این که خلاف سیره عقلا است. یا همیشه اینا وجود داشته. خب این بحث تا اینجا بحث خیلی مهمیه. وارد بحث بعدی باید بشیم که فرق فتوا با حکم چیه. بله اینم یه بحث دیگه میشه، همینجا مناسبت داره همین فرمایشتون رو بگیم که وقتی که میگوین اعلم فلانیه، مرز جغرافیایی نمیشنسه دا، که بگیم وقتی اعلم رهبر انقلاب هستن تو مجلس حکومتی بگیم تو ایران هستن، بعد تو عراق یکی دیگه رو بگیم، تو لبنان یکی دیگه رو بگیم. اهل خبره که اینا نمیگه که اعلم ها وقتی گفته میشه مرز ندارد. این مرزای کشورها مرزاییست که ترسیم کردن تو ذهن من و شما هم تثبیت شده است و بخشش هم مربوط به دشمنانه. همین انگلیسی که امروز اسمش رو بردیم، اینا اومدن ممالک اسلامی رو تکه تکه کردن، تحریک کردن که شما میتونی رئیس جمهور باشی، فقط باید مرز کشورت رو مشخص کنی. مثل کردای عراق و ایران که همین چند سال پیش یادتونه داشتن تحریکشون میکردن تو زمان خودم، اینا همیشه بوده سا من تا این که در زمان ما اتفاق نیفتاد به خاطر این که ولی فقیه جلوشو نیستا. قدیم ولی فقیه اینطوری نداشتیم، رضا تا میدن کردها رو تحریک میکردن که میتونید شما رئیس جمهور خودت باشی، یا چند تا وزیر و چند تا معاون و یه دو یا تشکیل دو مجلس هم برای خودتون، زود این کار رو میکرد. و جمله بحرین همینطور شد دیگه، بحرین مال ایران بود، همه انگلیسی ها اومدن جداش کردن و گولشون زدن بحرینی ها را، گفتن شما یک کشور مستقل باشید، چرا زیر نظر ایران و تهران باشید، فریبشون دادن. و البته عمدش خود شاه ملعون بود که کشور را تحویل داد و گفت من میترسم مقابله با انگلیس بکنم. ولی راحت آدم ترسو بیدین کشور رو فوری تحلیل داد و تو ایران هم نمیتونست رفت تو پاکستان، اونجا مصاحبه کرد که سرهنگ زاهدی و دیگران. گفتم ما تعجب کردیم که رفتست اونجا، یه مثلا اونجا گفت نه مشکلی نیست. کشورهای دنیا ساکت و انگلیس خبیث هم همینو میخواست، فوری گرفتن. و حالا ببینید چه بلایی دارن سر شیعیان بحرین میارن به خاطر اون کوتاهی که من 60 سال پیش کردن، سال 47، یعنی 10 سال قبل از پیروزی انقلاب. واقعا انسان قصه میخوره. آذربایجانش هم میتونه، یعنی آذربایجانی که حالا یک کشوره دیگه از غیر آذربایجان ایران، اینا جزء ایران بوده. وقتی میریم تو آذربایجان میبینیم مرزایی که گذاشتن، اصلا اینا همه مال ایران بوده. بعدشن وسط جنگل و سیمی خوار دارن کشیدن که کسی این ور اومد نره. خب بعد از اون طرف چیکار میکنن؟ آذربایجان رو یه کشور مستقلش میکنن و یه جنگ را مینداختن. همیشه اینطوری بودن، یه جنگ را مینداختن و میبدن یه مقدار کشور ایران رو میگرفتن، بعد میگفتن اگه میخواید عقب نشینی بکنیم نصفشو باید بدید. هیچی به مرگ میگرفتن، به تبر راضی میشد و یک کشور مستقلش میان فاریه رئیس جمهور براش میذاشتن، اونا هم که تمهشون تو همین بود که رئیس باشن. الان رئیس جمهور آذربایجان میفهمه که نباید با اسرائیل ارتباط داشته باشه، چه مشکلاتی برای کشورهای دیگه از جمله برای خود شیعیان کشور خودش فراهم کرد به خاطر کوتاهی که اون زمان کردن. مردم اگه اون زمان کوتاهی نمی کردن هیچ وقت غربی ها نمیستن این کار بکنن. غربی ها کشور خودشون هیچ وقت تضییع نمی کنن، اما کشور ما را به شدت دومن. تو همه این موارد باید بدونیم ولی یه فقیه ولی است برای کل عالم. وقتی میگن ایشون اعلمه، اعلم است برای کل جهان، نه یه بخش خاصی. و مراجع دیگه حفظهم الله، خدا همشون رو حفظ بکنه، اونها با مقلدینشون همه باید از ولی فقیه تبعیت بکنن تو مباحث حکومتی، به خاطر اینکه اعلم اینه، اعلم از هم از مراجع دیگه هم از مقلدینش. و اگه مرجع دیگه خواست نظر بده، خب اشتباه نظر میده چون اطلاع نداره. نظر بعد از تشخیص موضوعه که بدونه دنیا الان دشمن چه میکنه، یا آب به آسیاب دشمن نریزه. ما چقدر دیدیم، نمیخوام اسم افراد رو بیاریم، ما خودتون دیگه ملاحظه کنید، چقدر دیدیم بزرگانی که با سکوتشان همراهی با دشمن کردن. سکوت امیرالمومنین عیسی میگن سکوت نکنید، کن فی الفتنه قبل لبون لا ظهر فیور کرد ولا زرع فیحله. تو فتنه با بچه شطور دو ساله باش که هیچ کمکی به دشمن نمی کنه، نمیرد کمک ایجابی بکنه و نه جاده صاف کن بیاد کنار، میگه من کمک به دشمن نمی کنم، میام کنار تو دشمن راحت بیاد داخل. و این سکوت همینه دیگه، سکوت همینه. ازد میگن لا زهرون فیور کرد، نه کمرش محکمه تا سوار بچه شطور بشن، اینطوری کمک نمیده، یعنی سواری اینه. اما از اون طرف ولا زرع اون فیخله، شیرم نمیده. وقت یه عده ما میبینیم اینا رو تجربه داریم دیگه، چه زمان حضرت امام چه الان، اون که اعلم نیستن را فکر میکنه سکوتش کارا حل میکنه و سکوت میکنه. خب همینه که میگیم نمیشه تقلید ازش کرد، چون اعلم نیست، دشمن همینو میخواد، نفوذ میکنه تو بیت آقایان، چیزایی رو بهشون میگن که نظرش همین میشه، میگه دیگه میخوایی مقلدینت رو از دست ندی، باید سکوت بکنه و سکوت میکنه. و از کی خوشحال میشه؟ دشمن، دشمن نمیخواد. حالا ما کاری به اشکالات الان نداریم، مبنای فقهیشو داریم میگیم. اون مبنایی که میگید از اعلم تقلید بکن، میگید از این مرجع نمیتونی تقلید بکنی، ایشون اعلم تو مواسط حکومتی نیست دیگه. بحثمون حالا وقت گذشت، انشاءالله بحث بعدیمون فرد فتوا و حکم است. انشاءالله درسمون سه شنبه بعد از ایام اعتکاف. صلی الله علی محمد و آله و سلم.